أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آیاتی که تلیعش این آیه کریمه است و پایانش هم آیه اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمت و اولئک هم المهتدون، آیات مناسبی است که ظاهرا یک جا نازل شده است و یک هدف را تعقیب میکنند، چون جریان جهاد و لزوم مقاومت در نبرد و امثال ذلک را در بر دارد و اون چه که جنگ را پیش میبرد صبر و بردباری است. لذا مسئله صبر را در آغاز این جریان ذکر میکند و اون چه که در جنگ نصیب یک انسان مسلمان می شود یا پیروزی است یا شهادت، شهادت رو هم تشریح می کند به اینکه شهادت زوال و نابودی نیست. لذا قبل از ورود در جبهه مسئله صبر را تشریح می کند و هنگام گرم شدن نائره جنگ مسئله شهادت و عظمت شهادت را تشریح می کند. در این کریم فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، این ندای به یا ایها الذین آمنوا اشرف از ندای به یا ایها الناس و امثال ذلک است، نشان می‌دهد که منادا از یک قرب خاصی برخوردار است. تعبیر یا ایها الناس با یا ایها الذین آمنوا خیلی فرق دارد و این تعبیر هم بلا واسطه است. گاهی می فرماید قول یا ایها الذین آمنو، گاهی می فرماید یا ایها الذین آمنو. تعبیر افتخار آمیز بلا واسطه است، یعنی همین عنوان عنوان افتخار آور است که خدای سبحان عده‌ای را به ایمان یاد کند، به عنوان مؤمن خطاب کند و هم این بلا واسطه بودن خطاب نقش دارد، هم نحوه خطاب هم جوهره ندا. هم جوهره ندا به عنوان مؤمن هست، هم نحوه خطاب بلا واسطه است و مستقیما تعبیر یا ایها الذین آمنو است. و این ندا الان هم زنده است و از در ادب تلاوت هم شایسته است کسی این ندا را میشنود بگوید لبیک، چون این ندا الان هم زنده است، چون این قرآن یجری مجد الشمس و القمر. نه، انسان که میشنود، چون فاصله زیاد نیست، اگر بعد از پایان آیه هم بگوید لبیک کافی است، چون یک جمله است در حقیقت و در حقیقت ندا برای آن مطلبی است که در تلوی ندا واقع میشود. انسان وقتی که میگوید لبیک یعنی به اون مطلب من اجابت کردم، اون مطلب را امتثال میکنم. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، خدای سبحان ما را دستور استعانت میدهد. با این که فرمود نصر فقط پیش خداست و معین هم فقط خداست، این دوتا حصر ثابت میکند به این که هیچ کسی از هیچ جایی نصر و کمک نصیبش نمیشود مگر خدا. یکی این که کمک فقط پیش خداست، فرمود و من نصر الا من عند الله. یکی این که معین و مستعان فقط خداست، فرمود والله المستعان یا ایاک نستعین. این تعبیر ایاک نستعین نشانه حصر مستعان بودن است که غیر خدا احدی مستعان نیست. اون تعبیر و من نصر الا من عند الله نشانه آن است که نصر و کمک جز از نزد خدا از احدی نیست. یکی حصر مخزن است، یکی حصر اعطا. هم مخزن پیش اوست ولا غیر و هم بخشش به دست اوست ولا غیر. یک تعبیر آن است که کمک جز از مخزن حق ممکن نیست و من نصرو الا من عند الله. یکی این که بخشندهی که در مخزن نصر را باز کند و کمک بفرستد جز الله نیست، ایاک نستعین یا والله المستعان. پس مستعان خداست ولا غیر، نصرم در مخزن اوست ولا غیر. ما از ذالک همین خدای سبحان که به ما دستور داد و به ما آموخت که هم مخزن پیش اوست هم بخشنده نصر اوست، به ما فرمود استعانت کنید. در چند جای قرآن فرمود کمک بگیرید، به نماز کمک بگیرید، از صبر مدد بگیرید، فرمود استعینوا بالصبر والصلاة. این استعینوا بالصبر والصلاة یعنی اگر شما صابر بودید من در مخزن نصر را باز میکنم، به شما کمک میکنم. اگر شما اهل نماز بودید در مخزن نصر را باز میکنم، به شما کمک میکنم. قهرن این کریمه استعینوا بالصبر والصلاة موازی اون خواهد بود که ان تنصروا الله ینصرکم. پس اگر نصر پیش خداست مطلقا خدای سبحان به کسی نصر نمیدهد، و اگر کسی خواست از نصر الهی برخوردار باشد باید عبد صالح او باشد. امتثال دستورات الهی باعث تنزل نصر است، و مهمترین دستوری که باعث تنزل نصر است مسئله نماز و صبر است. در بین دستورات دیگر هیچ دستوری به عظمت نماز و به عظمت صبر در تنزل نصر نقشی ندارد. همون استعینوا بالصبر والصلاة. پس اگر فرمود نصر مطلقا پیش خداست اما وعده نداد که من مطلقا نصر را نازل می کنم، نصر مطلقا پیش خداست ولی یاری فرستادن مطلق نیست، مشروط است. بود ان تنصر الله ینصرکم. یک عده‌ای را هم خدا مخذول می‌کند، فرمود اگر خدا اونها را مخذول کرد فلا ناصر لهم. یک عده را خدا کمک نمی‌کند، به حال اونها رها می‌کند. پس نصر مطلقا پیش خداست ولی تنزل اون نصر مطلق نیست، مشروط است. بود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، یعنی ان لم تنصر الله لا ینصرکم ولا یثبت اقدامکم. نحوه نصر خدا عبارت از اطاعت دین خداست، وگرنه خدای سبحان که نیازی به نصر ندارد، چون خودش فرمود و من نصر الله من عند الله. از اون طرف هم در سوره ابراهیم فرمود اگر همه مردم روی زمین کافر بشوند آسیبی نمی‌رسانند، چون ان الله غنیون. او که ان العالمین غنیست پس نیازی به عبادات دیگران ندارد. فقط فرمود اگر خواستید از نصر الهی برخوردار بشوید دین خدا را یاری کنید. ان تنصر الله یعنی ان تنصر دینه و قرآنه، چون این مال مقام فعل است، از مقام فعل انتظام می شود. قرآن فعل خداست، دین فعل خداست. فعل خدا را اگر یاری کردید استحقاق تنزل نصر را پیدا میکنید. لذا فرمود استعینوا بالصبر والصلاة که در حکم آن است که اگر اهل صبر بودید، اگر اهل صلات بودید از نصر الهی برخوردارید. پس منافاتی بین ایاک نستعین با استعینوا بالصبر والصلاة نیست، چون که بحثا قبلا هم گذشت. در همین سوره مبارکه بقره آیه 45 این است، فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة ان و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. قبلا دستور داد که اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و رکعوا مع الراکعین، بعدا فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. پس این گونه از عبادات نصرت دین خداست. اگر کسی صابر بود و اهل نماز بود دین خدا را یاری کرد، و هر که دین خدا را یاری کند از نصرت الهی برخوردار است. پس نمازگزاران و صابرین از نصرت الهی برخوردارند. پس استعینوا بالصبر والصلاة. اما این که فرمود استعینوا بالصبر والصلاة، در هر موردی حکم خاص اون مورد را ذکر میکند. اونجا که مسئله نماز مطرح است، نماز را با صبر ذکر میکند ولی اثر را به نماز میدهد. در همون آیه 45 سوره بقره که بحثش قبلا گذشت، فرمود واستعینوا بالصبر والصلاة و انها لکبیرة الا علی الخاشعین. نماز چیزی بسیار سنگینی است. اگر ما گفتیم از نماز کمک بگیرید، چون نماز یه امر سنگینی است، خب بالاخره از امر سنگین کمک گرفتید. یکی از بهترین علل تقرب عبد به مولا نماز است. و انها لکبیرتون، خیلی سخت است، انسان خاشع است که این بار سنگین را به مقصد میرساند. الا علی الخاشعین، نه یعنی نسبت به خاشعین کبیر نیست، یعنی حملش برای خاشعین میسور است، وگرنه نسبت به خاشعین هم کبیر است، سنگین است، عظیم است. لذا وقتی ائمه علیهم السلام هنگام ادای نماز میشد، ترتعد و فرائس و درباره امام مجتبی سلام الله علیه دارد که دو پهلوی حضرت میتپید، ارتعاد داشت، حالت رعد داشت. برای این است که دارن یه امانت سنگین را ادا میکنن. این که فرمود و ان حال کبیرتون الا للخاشعین، نه یعنی اگر کسی خاشع شد نماز برای او بزرگ نیست، نه، این بار بزرگ را جز خاشعین کسی نمیتوانن حل بکنن. مثل این که میگوین این وزنه خیلی وزین است، جز یک ورزشکار نیرومند کسی نمیتواند حمل کند، نه یعنی اگر کسی ورزشکار شد این بار بار سبک است، این بار بار سنگین است، ولی حملش جز برای انسان نیرومند میسور نیست. لذا بزرگان با ارتعاد فرائض، با تپش پهلوها نماز میخوندن، با چهره زرد نماز میخوندن، میگفتن ما داریم امانت الهی رو تأدیه میکنیم. و انها لکبیرتون الا للخاشعین. اونجا چون مسئله نماز بود، اهمیت را به نماز داد، گرچه بعضی ضمیر انها را به استعانت برگردوندن، یعنی واستعینوا بالصبر والصلاة و انها، یعنی استعانت لکبیرتون، اما در اونجا هم اشاره شد به این که به قرینه سیاق ضمیر به صلات برگردد انسب است. در آیه محل بحث که مسئله جنگ و نبرد و تحمل رنجهای مبارزه است، اصل را به صبر داد، فهمد وستعینو به صبر و صلا ان الله مع الصابرین. با اینکه ان الله مع المسلین هم هست، این چه نیست که خدا با نمازگزارا نباشد، اما بحث در عظمت صبر است. اون چه که مسئله جنگ و حل می کند صبر است. صلات بی تأثیر نیست، ولی اینجا جای صبر است. فهمود ان الله مع الصابرین. اونجا که مسئله صلات است، فهمود ان حال کبیرتون الا للخاشعین. اینجا که مسئله نبرد و مبارزه است، فهمود ان الله مع الصابرین. ان الله مع الصابرین. برای اینکه روشن بشود صبر و صلات چه نقشی دارد تا انسان استعانت کند، خدای سبحان حقیقت صلات و حقیقت صبر را تشریح کرد. فرمود این که من میگویم به نماز پناه ببرید، نماز را معرفی بکنم، ببینید نماز چیست، اونگاه معلوم بشود که پناه بردن به نماز جا دارد. مثل این که به انسان تشنه بگوین اگر تشنه شدی به چشمه پناه ببر، قبل از این که به انسان بگوین به چشم پناه ببر، باید چشمه و آب و اثرات آب و گوارا بودن آب و زلال بودن آب و رفع آتش کردن آب و سایر خصوصیات رو بازگو کنن، بعد بگوین هر وقت تشنه شدی به سراغ چشمه برو. خدای سبحان نماز را به خوبی در قرآن کریم مشخص کرد، مقوماتش، آثارش، علل و عواملش، پیامدهاش رو بازگو کرد، بعد فهمود وقتی مشکلی پیش آمد نماز بخوانید. در این آیه محل قبل که قبلا بحثش گذشت، فهمود ان حال کبیرتون الا علی الخاشعین. معلوم می‌شود نماز فی نفسی امر چیز بزرگی است. چیزی را که خدای سبحان به عظمت و کبر یاد کند، معلوم می‌شود چیز خیلی مهم و عظیم است. در بعضی از بخش‌ها فرمود به این که نماز انسان را از زشتی ها و هر فحشا و گناهی باز می دارد، که فرمود اقم الصلاة لذکری ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. برای نماز در سوره عنکبوت این آثار را ذکر کرده است. آیه 45 سوره عنکبوت این است که اتل ما اوحی الیک من الکتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر و الله یعلم ما تصنعون. این منظره معرفی صلات است. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید که اگر ما خواستیم ببینیم نماز ما مقبول شد یا نه، به خوبی می توانیم تشخیص بدیم. نیازی مسئله قیامت نیست. در مسئله قیامت این پرده ها بالکل رفع می شود و ما خوب مشاهده می کنیم، ولی قبل از قیامت هم می توانیم بفهمیم نماز ما قبول شد یا نه، چون نماز را خدا معرفی کرد. همون نماز آن است که انسان را از زشتی و منکر باز بدارد. اگر کسی صبح نمازش رو خوند و در اون روز از فحشا و منکر نجات پیدا کرد، این مطمئن باشد که نماز او مقبول است. و اگر نماز صبح رو خوند باز کماکان دست به فحشا و منکر زد، مطمئن باشد نماز او مقبول نیست. بین صحت و قبول یه فرقی هست، اما علی حال اینجا فرمودن نماز آنه که انسان را از زشتی باز بدارد. خب اگر کسی نماز خوند باز به دنبال فحشا و زشتی رفت، این اطمینان داشته باشد که نمازش قبول نشد، چون نماز این است که انسان را از فحشا باز بدارد. این چنین نیست که خدای سبحان مسئله قبول فحشا را به قیامت واگذار کرده باشد. همون در قیامت بر انسان روشن می شود. عده‌ای که اهل حسابن واقعا می فهمن که نماز صبحشون مقبول نشد جبران می کنن، یا نماز ظهر عصرشون مقبول نشد ترمیم می کنن. اونا که اهل حساب نیستن، اهل غفلتن، در قیامت برشون روشن می شود. این گفتن محاسبه کنید یعنی آثار عبادات رو در خود بیابید. اگر دیدید اثر برای شما ثابت نشد، بدانید مؤثر نیامده، زیرا نماز مثلا آن است که انسان را از زشتی باز بدارد. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. پس عکس نقیضش این است که ما لا تنها عن الفحشاء والمنکر فلیسه بصلاتین. این عکس نقیض لازمه عقلی مسئله است. این چی نیست که یک لازمه تعبدی باشد یا مخصوص بعضی از قضایا باشد. هر محمولی برای هر موضوع که ثابت شد، اگر اون محمول نبود یقینا اون موضوع نیست. اگر کل صلاتن فهی ناهیتون عن الفحشاء والمنکر، عکس نقیضش این است که ما لا تکون ناهیتا عن الفحشاء والمنکر فلیست به صلاتن حقیقتا. میشه صلات سوری. وقتی صلات سوری شد، خدای سبحان فرماید فویل للمصلین، وای به نمازگزاران. یعنی همین که نماز میخواند و نمازش او را از زشتی باز نمیدارد، این از نماز خود غافل است. این نمیداند نماز آنه که انسان را از زشتی باز بدارد. این خیال میکند نماز مجموع حرکات و سکنات است، یه عبادت سوری است. این نماز را نشناخت، از نماز غافل است. نفرمود وای به حال کسی که نماز نخوند، فرمود وای به حال نمازگزارانی که نمازش رو نمیشناسن. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نه فی صلاتهم ساهون، تو نماز شک بکنن، نه، از نمازشون غافلن. یعنی نماز میخونن ولی درباره نماز فکر نکردن که نماز چیه. آیا نماز رو خوندم یا نخوندم؟ اگر خوندم پس این فحشا و منکر چیه؟ اگر نخوندم که باید ترمیم کنم؟ فرمود وای به نمازگزارانی که درباره نمازشون نمیاندیشن. فویل للمصلین. کدام مصلین؟ الذین هم عن صلاتهم ساهو. مسحو و عنه نماز این هاست، نه نماز مسحوون فیه، این که تو نماز سهو میکنن، از نماز غافلن. الذین هم عن صلاتهم ساهون، الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون و باننده. پس نماز را خدای سبحان معرفی کرد و جامع ترین سوره ای که خصوصیات نماز را بیان کرد و آثار نماز ذکر کرد همین سوره مبارکه معارج است، که ملازم فرمود در این سوره خصوصیات نماز رو مشخص کرد. اونگاه فرمود وقتی که نماز این است، استعینوا بالصبر والصلاه. این که در شرح حال بزرگان دین میبینید هر وقت مشکلاتی برای اینا پیش میامد، به مسجد رسمی شهر، به جامع شهر میرفتن، دو رکعت نماز میخوندن و مشکلشون حل میشد، برای همین جهت است. و اینکه خدا نماز رو معرفی کرد
بعد فهمود نماز این است، به این نماز پناه ببری، از این نماز مدد بگیرید. در سوره معارج آیه 20 به بعد میفرماد به این که انسان یه فطرتی دارد و یه طبیعتی. فطرت انسان را در سوره مبارکه روم مشخص کرد که اقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله. این فطرت انسانی است که خدا را میخواهد، خدا را میطلبد، و فطرت توحید خلق شده. یه طبیعتی هم دارد که بدن او از اون طبیعت تنظیم شده است که فرمود انی خالق بشرا من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اون فطرتش را به خود نسبت داد، اون طبیعتش را به گل نسبت داد. فرمود من یه بشر معجونی آفریدم که بدن او مال گل اوست، جان او مال منه. اذا سویتو و نفختو فیه من روحی، پس فطرتش به خدا برمیگردد، طبیعتش به تیم برمیگردد. این طبیعت که به تیم برمیگردد به حس نزدیکتر است، پیامدهای فراوانی هم دارد. اون پیامدهای طبیعی انسان را میشمارند، نه پیامدهای فطری انسان را. پیامدهای فطری انسان در سوره روم هست، پیامدهای طبیعی انسان در این گونه از آیات. فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این دردهایی که از طبیعت برخاست، خب راهش درمانش چیه؟ راه درمان این هلوع بودن، جزوع بودن، منوع بودن چیست؟ الا المسلم، نماز است که همه این پیامدهای طبیعی را ترمیم میکند. نماز از فطرت برمیخیزد و سایه افکن است و این پیامدهای سوء طبیعی را رهبری میکند. پس هلوع بودن، جزوع بودن، منوع بودن که نشانه نقص طبیعی انسان هست با نماز اصلاح می شود. الا المسلین، این مسلین هم چون به عنوان وصف است، به عنوان اسم است، به عنوان صفت مستمر است، یعنی کسانی که دائما نمازشون را از یاد نمی برن، دائما به فکر نمازن. به مسئله کم و کیف صلات قرآن کریم اشاره میکند. در این بخش از آیات به مسئله کم نماز اشاره میکند که اینا دائما به فکر نمازن، محافظ اوقات نمازن، هیچ نمازی از اینا ترک نمیشود و مانند. به کیف نماز در همون آیه محل بحث قبلی سوره بقره که فرمود و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین یا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون امثال ذلك اشاره کردن. پس کمیت نماز را در این آیات اشاره میکند که اینا دائما به فکر نمازن، کیفیت نماز را که خشوع و خضوع است در اون آیات اشاره کردن. فرمود نمازگزارانی که دائما به فکر نمازن، الذين هم على صلاتهم دائمون. خب اون که خشاع آنون که دائم در نمازن، یعنی دائما نماز بخونن یا دائما به فکر نمازن. روایاتی که مرحوم صاحب وسائل در باب ذکر زیاد کرده، فرمود اگه کسی دائما متوجه حق بود، این دائما در صلات است. این روایتی است که اصلا در جوامع روایی ما آمده از بیانات معصوم علیه السلام که اگر کسی دائما به یاد حق بود، این مثل این که دائم الصلات است. گذشته از آن، اگر کسی دائما به فکر نماز باشد، هم به این فکر است که نماز خونده قبلی را باطل نکند به فحشا و منکر، هم به این فکر است که برای نماز بعدی غذای حلال و لباس حلال دربر کند. این دائما به فکر نماز است. این شخصی که میگوید من نماز ظهر را در پیش دارم، باید با لباس حلال، با مکان حلال، با پوشاک حلال، با فکر حلال وارد نماز بشوم، و همین کسی که میگوید من نماز صبح را پشت سر گذاشتم، اون نماز را از دست ندهم، این دائما به فکر نماز است. این چنین نیست که انسان دائما در یه جای مشغول رکوع سجود باشد. خدای سبحان به نمازگزاران نماز جمعه که از بهترین و پرفضیلت‌ترین نماز هاست فرمود اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض، وقتی نمازتون خوندید برید دوباره کارتون. این چنین نیست که دائما تو مسجد باشی، کار و زندگیتون را هم حفظ بکنید، نمازتون هم بخونید، وقتی نمازتون تموم شد دود برید دنبال کارتون. این چی نباشه دائما تو مسجد بمونید. اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. ولی بازم واذکروا الله. در این قسمت از آیات سوره معارج فرمود نمازگزارانن که این پیامدهای طبیعی را میتوانن درمان کنن. الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. معلوم شود نماز خصیصه ای دارد که اون خصیصه آن است که انسان در مسائل مالی با حساب کار بکند، خواه حق واجب خواه حق مستحب. اصلا نمازگزار آن است که به فکر محرومین باشد، خواه اون کسی که سوال میکند خواه اون که روی سوال ندارد. این اختصاص به زکات واجب ندارد، این نمازی است که خودش زکات را در بر دارد. نماز آنه که انسان را به فکر محرومین متذکر کند، نماز آن است که انسان را به فکر سائلین متذکر کند. ال والذین فی اموالهم، همه اینها عطف است بر اون الذین قبلی، نه عطف است بر مسلین. مسلین کیانن؟ الذین. اون الذین اول بیواو است، نه الا المسلین والذین. مسلین الذین کذا والذین کذا والذین کذا است. این الذین اولی بیواو است که بیان مسلین است، اون الذین های بعدی با واو است که عطف است بر این الذین قبلی. الا المسلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. پس نمازگزار به فکر دیگران است. والذين يصدقون بيوم الدين، نمازگزار به یاد روز قیامت است. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، نمازگزار از عذاب الهی هراسناک است. این عذاب ربهم غیر و مأمون، کسی از عذاب خدا در امان نیست، به کسی امان نامه ندادن که او از عذاب الهی برهد. والذین هم لفروجهم حافظون، نمازگزار انسان عفیف است. یعنی چه؟ اگر در سوره عنکبوت بود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اون اصل کلی رو در سوره معارج تشریح کرد، شرح باز کرد، همود نماز جلوی تکاسر را میگیرد، جلوی بی‌عفتی را میگیرد، جلوی امن از عذاب را میگیرد که امن غافلانه است و مانند آن. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. نمازگزار آنی که امین باشد، نمازگزار آن است که به عهدش احترام بگذارد، هم عهد الهی را هم عهد با مردم را، تعهداتی که کرده است ایفا کند. والذین هم به شهاداتهم قائمون، هم حدوثن هم بقائن به حق شهادت میدهند. خب اگر نمازگزاری از ادای شهادت پرهیز کرد، این نمازگزار واقعی نیست. یا قائم بر شهادت قسط نبود، نمازگزار واقعی نیست. والذین هم به شهاداتهم قائمون، در پایان این بخش هم فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. در صدر فرمود الذین هم علی صلاتهم دائمون، در ذیل هم فرمود والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اونگاه نتیجهش این است که اولئک فی جنات مکرمون. پس نماز این است، اگر نماز این است بسته اینو به صلات. خب در مبارزه با هوس نماز نقش دارد، در جنگ با دشمن بیرون نماز و صبر نقش دارند، هر دو نقش دارد، هم صبر نقش دارد هم صلات نقش دارد، هر دو یک دیگر را کمک میکنند. همین مسئله جزع که در مقابل صبر است به وسیله صلات برطرف میشود. ملاحظه فرمودید که خدای سبحانه فرمود انسان گرچه فطرتن الهی و صبور است ولی طبیعتن جزو است و حلو است. نماز جلوی این حلع و جزع را میگیرد. اذا مسه الخیر منوعا بخیر است و اذا مسه الشر جزوعا الا المصلی. معلوم میشود یک نقشی دارد که نماز صبر را هم تثبیت میکند. از یک نظر صبر محصور نماز است، از یک طرفی هم به عیسی گفتن شما بر اطاعت هم صبر کنید حتی الصلاة. به رسول اکرم فرمود و امر اهلک به الصلاة واستبر علیها. انسانی هم که نماز میخواند بر این طاعت صبر میکند. صبر در هنگام طاعت شامل نماز هم میشود. انسان صابر است که نماز میخواند، ولی نماز جلوی جزع او را میگیرد، چون همه در یک راه هم. بیتابی که در مقابل صبر و استقامت است به وسیله نماز برطرف میشود. اگر احیانا گفته شد از صلات عمود الدین، برای آن که صبر به برکت نماز پیدا می شود، گرچه خود نماز به وسیله صبر حاصل می شود. تا انسان صبر بر طاعت نداشته باشد مسلی نیست. یک درجه از صبر است که به صلات کمک می کند و یک درجه قویه از صبر است که به وسیله صلات پیدا می شود. همون انسان جزوع را نماز صبور می کند. معلوم می شود صلات عمودی دین است. خب انسان اگر از این رذایل درونی بخواهد برهد، باید نماز بخواند. اگر در برابر دشمن بخواهد پایدار باشد، باید صابر باشد و باید اهل صلات باشد. پس خدایی که فرمود نصر پیش من است، خدایی که فرمود معین و مستعان غیر از من احدی نیست، راه به ما نشون داد. فرمود همچه رایگان من شما را پیروز کنم نیست. این نظام، نظام حرکت و کار است. اگر بخواهید کمک به شما برسد، اهل نماز باشید. این که میبینید اهل راه وقتی مشکلی بهشون براشون پیش آمد، دو رکعت نماز حاجت میخوانند و مشکلشون حل میشود، برای همین است. برای اینکه این نماز که خصوصیاتش مشخص شد، باعث تنزل صبر رحمت است. خدای سبحان محال از خلف وعده کند. فرمود شما به نماز استعانت کنید، من شما را یاری میکنم. مگه دستور خدا نیست؟ فرمود استعینو. از کی استعانت کنید؟ از نماز استعانت کنید یا به نماز استعانت کنید؟ استعینو از خدا به وسیله نماز، نه این کسان از نماز استعانت کند. نماز که معین نیست، نماز که مستعان نیست، نماز وسیله است. فرمود وابتغوا الیه الوسیله، وسیله را مشخص کرده. در همون آیه کریمه که فرمود وابتغوا الیه الوسیله، پشت سرش فرمود و جاهدوا فی سبیله. اگر ما خواستیم بگوییم که توسل به فلان شیخ خیر است، نمیتوانیم به وابتغوا الیه الوسیله تمسک کنیم. این تمسک با هم در شبه مصداقیه است. خدا فرمود وسیله ها را گرامی بدارید. اما خب چی وسیله است؟ خودش مشخص کرد نماز وسیله است، جهاد وسیله است، تقوا وسیله است، زکات وسیله است، صبر وسیله است، اینا وسیله است. نفرمود استعینو از نماز، فرمود استعینو به نماز. مستعان خداست ولا غیر. انسان نمیتواند از نماز خود مدد بگیرد. این نماز متمم قابلیت قابل است. این نماز یا صبر متمم قابلیت قابل است، یعنی قابل را آماده میکند برای تنزل فیض. وگرنه معین خدای سبحان است ولا غیر. اون حسره و من نصر الا من اندلا به قوتش باقی است. این که فرمود به نماز کمک بگیرید، به صبر کمک بگیرید، یعنی اینها وسیله است تا خدای ناصر و معین به نصرت و اون شما اقدام بکند. و اگر وعده داد، یقینا این وعده را هم پیروز میکند، انجاز میکند. فرمود استعینو به صبر و صلاه. همین معنا را در سوره مبارکه اعراف موسای کلیم به بنی اسرائیل فرمود. آیه 128 سوره اعراف این است. فرمود قال موسی لقوم استعینوا بالله واصبروا. یعنی اگر شما بخواهید کمک بگیرید، باید به مسبب الاسباب استعانت کنید. صبرتون و طلب کمکتون و نمازتون همه و همه به خدای سبحان باید استناد داشته باشد. استعینوا بالله واصبروا. خب حالا اگر استعانت کردید، صبر کردید، چه می شود؟ وعده ای که خدا داد این است، وعده ای که موسی کریم به اینها داد این است. فرمود ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. این وعده است. در همین سوره مبارکه اعراف آیه 137 انجاز این وعده مطرح است. فرمود و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها و تمت کلمت ربک الحسنا علی بنی اسرائیل به ما صبرو. در اون آیه موسی کریم وعده داد، فرمود صبر کنید چون ان الارض لله یورثها من یشاء. در آیه 137 خدا فرمود ما زمین را به بنی اسرائیل دادیم چون صبر کردن، عاقبت حسنا را نصیب بنی اسرائیل کردیم چون صبر کردن. اون وعده، اینم انجاز وعده. پس اگر کسی استعانت کند ممکن نیست خدا خلف وعده کند. نموناش هم که ذکر کرد، فرمود موسی کریم به بنی اسرائیل فرمود صبر کنید ان الارض لله یورثها من یشاء. خدای سبحانه هم فرمود ما زمین را بنی اسرائیل دادیم، عاقبت حسنا را نصیب بنی اسرائیل کریم. چرا؟ چون صبر کردن. پس اگر خدا فرمود استعانت کنید به صبر، یعنی صبر وسیله خوبی است، نماز وسیله خوبی است. نماز رو معرفی کرد، صبر رو معرفی کرد، فرمود اینها وسیله خوبی هن. از این وسایل بهره بگیرید. والحمد لله رب العالمین.